بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، من مینا بهارمست هستم. امشب 9 خرداد ماه برابر 30 ماه می سال 2002 میلادی است. گزارش های امشب را با خاور میانه آغاز خواهیم کرد که در آن فرستادگان آمریکا و اتحادیه اروپا امروز با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در قاهره برای فراهم کردن زمینه گفتگوهای صلح در خاور میانه ملاقات کردند. مسئله مهاجران و چگونگی کنترل مرزهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا موضوع بحث وزیران کشور این اتحادیه بود و در لندن دولت مقررات و قوانین جدیدی را در زمینه مهاجرت و متقاضیان پناهندگی به پارلمان فرستاده است. مطابق این مقررات متقاضیان پناهندگی و مهاجرت در صورت رد تقاضایشان اجازه نخواهند داشت در این کشور تقاضای تجدید نظر کنند. در حالی که کشورهای جهان می‌کوشند تنش میان هند و پاکستان را کاهش دهند و از گزارش‌های مربوط به نقل و انتقال نیروهای پاکستان به مرز خود با هند ابراز نگرانی می‌کنند، ژنرال مشرف می‌گوید هنوز نیروهای این کشور را جابجا نکرده است. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید آمادگی لیبی برای پرداخت غرامت به بازماندگان و بازماندگان قربانیان انفجار هواپیمای پان آمریکن برای لغو تحریم‌های اقتصادی این کشور کافی نیست. سخنان دیروز محمد خاتمی رئیس جمهوری در نشست مشترک دولت و مجلس تصویب طرح واگذاری سرپرستی کودکان تا سن 7 سالگی به مادرانشان در مجلس شورای اسلامی، اعتراض دانشجویان دانشگاه فاطمیه قم به مسئولان این دانشگاه و طرح خاص انحلال این دانشگاه، سخنان آیت الله محمود شاهرودی که خواهان تنظیم قانون مجازات اختصاصی برای روحانیون است از گزارش‌های دیگر امشب باز. امشب همچنین نظرات چند تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر مسائل ایران را در رابطه با اصلاحات در ایران، ادامه یا بن‌بست آن خواهیم شنید. گزارش‌های دیگری را نیز داریم که در طول برنامه می‌شنوید. در آغاز سرخط آخرین خبرها با بهمن باستانی.
پاکستان نیروهای نظامیش را از مرز افغانستان به مرز هندوستان در کشمیر منتقل می کند. در ایالت گجرات هندوستان درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی بین مسلمانان و هندوها با زنده سوزاندن افراد ادامه یافت. گلبدین حکمتیار علیه نیروهای آمریکا و بریتانیا در افغانستان فرمان جهاد صادر کرد. 3 راکت از کوهستان‌های شاه کد در شرق افغانستان به پایگاه نیروهای ائتلاف ضد تروریسم در این کشور شلیک شد. ارتش اسرائیل در شهر الخلیل عده‌ای فلسطینی دیگر را بازداشت کرد. در اسلام آباد رؤسای جمهوری پاکستان، ترکمنستان و افغانستان تعهدنامه ایجاد خط لوله گاز جمهوری ترکمنستان به پاکستان را امضا کردند. در مسکو هیئت‌های دو دولت ایران و روسیه درباره تکنولوژی هسته‌ای و دیگر مسائل مورد علاقه دو طرف مذاکره کردند. نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور دریای خزر اعلام کرد ایران تقسیم 20% دریای خزر را قبول دارد. و در حراج پاریس قیمت جواهرات ثریا اسفندیاری همسر فقید شاه پیشین ایران 3 میلیارد و 600 میلیون دلار قیمت گذاری شد.
شنوندگان عزیز، مشروع آخرین خبرها را تا حدود 25 دقیقه دیگر خواهید شنید. در خاورمیانه فرستادگان آمریکا و اتحادیه اروپا امروز با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در قاهره برای فراهم کردن زمینه گفتگوهای صلح و چگونگی اصلاحات در تشکیلات فلسطینی مذاکره کردند. از سوی دیگر به گفته مقامات فلسطینی سربازان اسرائیلی برای چند ساعت وارد شهر هبرون یا الخلیل در کرانه غربی شدند. تمشید چالنگی گزارش می‌دهد.
هرچند عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان با طرح خود که بیش از 2 ماه پیش برای پایان دادن به بحران میان عرب و اسرائیل عرضه کرده است همچنان در تلاش است تا موضعی نزدیک به راه حل‌های ارائه شده از سوی واشنگتن جهت حل این بحران را تسخیر کند، اما اریل شارون نخست وزیر اسرائیل ریاض را یکی از زمین سازان ادامه بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل می داند. نخست وزیر اسرائیل می گوید عربستان سعودی با دادن کمک های مالی به بازماندگان مجریان عملیات به گفته وی تروریستی علیه اسرائیل عملا فلسطینی ها را به ادامه چنین عملیاتی تشویق می کند. مقامات ریاض تا کنون در مقابل این اتهام واکنشی نشان ندادند. از سوی دیگر در محافل سیاسی خاورمیانه این موضوع همچنان مطرح است که ریاض با پافشاری برای قبولاندن طرح پیشنهادی ولیعهد عربستان که مورد قبول اسرائیل نیز واقع نگردیده در تلاش است تا نقش سنتی قاهره در روند جنگ و صلح میان عرب و اسرائیل را از آن خود سازد. در همین محافل گفته می شود از همین رو بوده است که حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در نخستین واکنش خود نسبت به ارائه طرح عبدالله بن عبدالعزیز آن را حاوی موضوعاتی که خود نیز پیش از این مطرح ساخته است دانست. مطبوعات مصر نیز برخلاف مطبوعات ریاض و نیز اقمار عربی بهره‌مند از کمک‌های مالی عربستان مانند یمن، سوریه و سودان پرداختن به طرح مذکور را متوقف ساختند. در ادامه همین مسیر است که منابع رسمی در قاهره تأیید کردند طرح پیشنهادی عبدالله بن عبدالعزیز از موضوعات مورد مذاکره در دیدار روز پنجشنبه میان ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا و حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر نبوده است. ویلیام برنز در ادامه سفر خاورمیانه‌ای خود با رهبران اسرائیل، سوریه، اردن، لبنان، عربستان و نیز یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی دیدار خواهد کرد. دو روز پس از وی در روز شنبه جورج تنت رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA وارد منطقه خواهد شد. این دو، ویلیام برنز و جورج تنت، خواهند توانست به بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل پایان دهند بعید به نظر می رسد، اما این امکان وجود دارد که فرستادگان واشنگتن بتوانند به طور نسبی دامنه خشونت میان طرفین را کاهش دهند که این میتواند به نوبه خود زمینه ساز از سرگیری مذاکرات میان هیئت‌های امنیتی فلسطینی و اسرائیلی برای پایان دادن نهایی به بحران بیش از 20 ماه میان طرفین گردد. به ویژه اینکه گفته میشود آقای تنت با مأموریت کمک به تشکیلات فلسطینی جهت ادغام 12 سازمان امنیتی این تشکیلات در تشکیلاتی واحد و به کار گرفتن نیروهای این سازمان جدید جهت جلوگیری از ادامه عملیات انتحاری فلسطینی ها علیه اسرائیل وارد منطقه می شود. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
و اسرائیل روز گذشته اولین ماهواره جاسوسی خود را راه اندازی کرد. این ماهواره از توانایی بالایی برای عکسبرداری از هر نقطه‌ای در خاورمیانه و جهان برخوردار است. تا پیش از این تنها آمریکا، روسیه و چین دارای چنین ماهواره بودند. سیاوش اردلان در باره این ماهواره گزارشی دارد.
راه اندازی ماهواره جاسوسی اسرائیل این کشور را قادر می سازد تمام آنچه را که همسایگان دشمنش انجام می دهند زیر نظر بگیرد و آن را وارد یک جرگه اختصاصی از کشورهایی می کند که دارای طرح‌های ماهواره‌ای هستند، یعنی آمریکا، چین و روسیه. روزنامه اسرائیلی یدیور آهاروت در این باره می نویسد از امروز دیگر حتی یک نقطه در خاورمیانه نیست که از چشم ماهواره جاسوسی اسرائیل پنهان بماند. از فردا جمعه تصاویری که این ماهواره می‌گیرد به مقامات اسرائیلی مخابره خواهد شد. کارشناسان نظامی می‌گویند این ماهواره که هر 90 دقیقه یک بار به دور زمین می‌چرخد، از جابجایی نیروهای نظامی، اماکن نگهداری سکوهای پرتاب موشک و محل احداث نیروگاه‌های هسته‌ای تصویربرداری می‌کند. ماهواره افک 5 اسرائیل که ترجمه عبری واژه افق است میتواند از اشیایی به کوچکی 1 متر از ارتفاع 450 کیلومتری عکس برداری کند. افزون بر اینها این تنها ماهواره در جهان خواهد بود که برخلاف جهت چرخش کره زمین حرکت خواهد کرد. هدف اسرائیلی از این کار پیشگیری از سقوط ماهواره به یکی از کشورهای عربی در صورت بروز سانحه است. ماهواره اوفک 5 سه روز پس از آن راه اندازی شد که ایران اعلام کرد موشک شهاب 3 خود را با برد 1200 کیلومتر با موفقیت آزمایش کرده است. با بردی که موشک‌های شهاب 3 دارند، هر نقطه از خاک اسرائیل می‌تواند هدف ایران قرار بگیرد. مقامات اسرائیلی از اینکه ایران دارای چنین موشک شهاب 3 است، به شدت ابراز نگرانی کردند. اما اینک اسرائیل مجهز به ماهواره اوفک 5 شده است که با طول 2 متر و 30 سانت و عرض 1 متر و 20 سانت 300 کیلوگرم وزن دارد و تماماً در داخل اسرائیل تولید شده است. در سال 1998، 3 سال پیش، اسرائیل پنهانی بنا داشت ماهواره اوفک 4 را راه اندازی کند، اما به علت نقص فنی ماهواره قبل از قرار گرفتن در مدار زمین نابود شد. با این حال ماهواره اوفک 5 می تواند از هر منطقه‌ای در جهان 16 بار در روز عکس برداری کند. وجود چنین ماهواره یک سرمایه ارزشمند برای ارتش اسرائیل به شمار می رود، به ویژه اگر آمریکا مبادرت به حمله نظامی علیه عراق کند. روزنامه‌های اسرائیلی نوشتند ماهواره اوفک 5 می‌تواند میزی را که صدام حسین رهبر عراق در باغچه کاخش بر روی آن صبحانه صرف می‌کند شناسایی و هدفگیری کند. کارشناسان اسرائیل می‌گویند داشتن ماهواره اوفک 5 قدرت بازدارندگی اسرائیل را در برابر تهدیدات خارجی بالا می‌برد، اما همین کارشناسان اذعان دارند اسرائیل هنوز راه حلی مؤثری برای جلوگیری از مسئله بمب‌گذاری‌های انتحاری فلسطینیان نیافته است.
وزیران کشور اتحادیه اروپا همراه 13 وزیر کشور نامزدهای عضویت در این اتحادیه امروز در روم مسئله مهاجران و چگونگی کنترل مرزهای خود را مورد بحث قرار دادند. احمد رفعت همکار ما از روم گزارش می‌دهد.
اجلاسی وزرای کشور اتحادیه اروپا که در آن وزرای 13 کشوری که در انتظار پیوستن به این اتحادیه هستند نیز حضور داشتند، در روم بر لزوم تشکیل پلیس مرزی اروپایی تاکید کرد. در خاتمه این اجلاسیه وزیر کشور ایتالیا کلاودیو اسکایولا اظهار داشت قصد ما از تشکیل این چنین نیروی به هیچ وجه تبدیل اروپا به دژی غیر قابل نفوذ نیست، بلکه ما برای تأمین امنیت ساکنان کشورهای عضو اتحادیه خود را موظف می‌دانیم که برای مقابله با پدیده مهاجرت‌های غیرقانونی دست به اقدامات جدی بزنیم. کلاودیو اسکایولا افسود پس از به جریان افتادن واحد پولی مشترک لزوم ایجاد فضای قضایی و امنیتی مشترک نیز احساس می شد. با ایجاد پلیس مرزی مشترک که در عرض 12 ماه آینده آغاز به فعالیت خواهد کرد، ما قصد داریم از مرزهای مشترک اروپا که به نوعی به سمبل فرهنگ مشترک من تبدیل شده اند دفاع کنیم. دفاع از این مرزها، دفاع از ارزش‌ها و از آرمان‌های آزادی‌خواهانه غرب که با ورود مهاجرین غیرقانونی به خطر افتاده‌اند است. همزمان با برگزاری این اجلاسیه، پارلمان ایتالیا که مشغول بررسی قانون جدید مهاجرت است، بندی را به تصویب رساند که بر مبنای آن از این پس از کلیه خارجیانی که به طور قانونی نیز وارد ایتالیا خواهند شد، انگشت نگاری به عمل خواهد آمد. نمایندگان حزب سبزها در هنگام رأی‌گیری ساختمان پارلمان را به عنوان اعتراض ترک کردند و دیگر گروه‌های پارلمانی اپوزیسیون نیز به شدت به تصویب این ماده که آن را مغایر با نفس قانون اساسی ایتالیا می‌دانند اعتراض کردند. ماریانو راخوی وزیر کشور اسپانیا، کشوری که در حال حاضر ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، در حاشیه کنفرانس روم از مهاجرت‌های غیرقانونی به عنوان یکی از مشکلات اساسی اتحادیه نام برد و افزود که باید در مورد این پدیده تصمیمات مشترکی اتخاذ شوند. به گفته وزیر کشور اسپانیا، پدیده مهاجرت‌های غیرقانونی در جهیتی تبدیل شده است که دیگر نمی‌توان تصمیم‌گیری در مورد آن را به آینده واگذار کرد. پلیس مرزی اروپایی که قرار است در 12 ماه آینده آغاز به کار کند، توسط شورای هماهنگی که مقر آن در روم خواهد بود اداره خواهد شد و از نظر سازمانی به یوروپول یا پلیس اروپایی که مرکز آن در ریون فرانسه قرار دارد شباهت خواهد داشت. در روم وزیر کشور ایتالیا نتیجه همکاری آزمایشی که به مدت 4 هفته در فرودگاه‌های 15 کشور عضو اتحادیه انجام گرفت را نیز اعلام کرد. در این مدت در عملیات پلیس مرزی که بدان نام عملیات ریو داده شده بود، واحدهای مشترک پلیس‌های مرزی اروپا توانستند از ورود 4589 مهاجر غیرقانونی جلوگیری کرده و 34 قاچاقچی انسان را شناسایی و دستگیر کنند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
و در همین زمینه با اصلاح قوانین و مقررات مهاجرت و تقاضای پناهندگی در بریتانیا، دیگر مهاجران و متقاضیان پناهندگی که درخواستای آنها رد شده حق تقاضای تجدید نظر از داخل کشور را نخواهند داشت. اکنون ماهاست که در بریتانیا بحث مهاجران و پناهندگان در جریان است و دولت زیر فشار است تا محدودیت‌های بیشتری را برای ورود مهاجران برقرار کند. جزئیات از فریبا مودت.
یکی از مقامات وزارت کشور بریتانیا اعلام کرده است که جزئیات تصمیمات اخیر مقامات مسئول به صورت متممی بر لایحه پناهندگی، ملیت و مهاجرت در بریتانیا افزوده خواهد شد که همکنون در پارلمان این کشور مطرح است. موضوع پناهندگی در بریتانیا با سایر ممالک اروپایی متفاوت است. آقای تونی بلر نخست وزیر بریتانیا گفته است که اگر مسائل مربوط به پناهندگی با قاطعیت و رعایت جانب انصاف مورد بررسی قرار نگیرد، عوامل دست راستی افراطی همان گونه که در انتخابات اخیر فرانسه و هلند مشاهده شد، آن را مورد سوء استفاده های سیاسی قرار خواهند داد. قرار است در کنفرانس سران دول اروپایی که ماه آینده در شهر سویل برگزار خواهد شد، رهبران اتحادیه اروپا هماهنگ ساختن قوانین مهاجرت و پناهندگی دولت‌هایشان را مورد مذاکره قرار دهند. بر اساس قوانین جدید در بریتانیا، جویندگان حق پناهندگی در این کشور که تقاضایشان رد شود، به کشور مبدأ یا کشوری که از طریق آن خود را به بریتانیا رساندند، عودت داده می‌شوند تا در صورت تمایل از آنجا علیه تصمیم اولیه مقامات درخواست تجدید نظر دهند. بسیاری از کسانی که به امید پناهندگی خود را به مرزهای بریتانیا می رسانند، بر سر راه از دیگر ممالک اروپایی عبور می کنند. مقامات وزارت کشور بریتانیا از توضیح پیرامون چگونگی به مرحله عمل درآوردن قوانین مذکور و اینکه پناهجویان چگونه خواهند توانست از کشوری دیگر تقاضای تجدید نظر خود را به بریتانیا تسلیم کنند، خودداری کردند. اما آقای کیس بست، رئیس سرویس مشاوراتی مهاجرت، ضمن رد پیشنهادات دولت در این زمینه، گفته است اینکه مردم به کشور دیگری عودت داده شوند تا از آنجا از حق تجدید نظر در پناهندگیشان استفاده کنند، امری بی‌معنی است. در این میان دولت بریتانیا تأکید کرده است که قصد ندارد بریتانیا را به یک قلعه مبدل کند. روز گذشته دولت از برنامه‌هایی پرده برداشت که هدف آن جلب کارگران خارجی برای کار موقت در بریتانیا جهت رونق بخشیدن به اقتصاد و پاسخ به افزایش تقاضا برای کار است. با توجه به اینکه شاخص بیکاری در بریتانیا در پایین ترین سطح در 25 سال گذشته قرار گرفته، بخش‌هایی از اقتصاد با کمبود دائمی تخصص روبروست. هدف طرح‌های مذکور عمدتاً اشتغالات فصلی مثل تعطیلات و تفریحات و بخش کشاورزی است. اما دولت بریتانیا همچنین برنامه‌ای تحت عنوان مهاجران متخصص نیز در دست دارد که می‌تواند جای خالی مشاغل تخصصی را پر کرده و گسترش اقتصادی بریتانیا را یاری دهد.
جنرال پرویز مشرف در کنفرانسی خبری در اسلام آباد جابجایی نیروهای پاکستان را از مرز افغانستان برای تقویت مرز این کشور با هند تکذیب کرد. قبلا به نقل از رشید قریشی سخنگوی آقای مشرف گفته شده بود که نیروها به مرز هند منتقل شدند. پیش از آن آمریکا از گزارش‌های جابجایی نیروها ابراز نگرانی کرده است. سیاوش اردلان و آخرین تحولات این منطقه.
با حمله شبه نظامیان جدایی طلب اسلامی در جامو و کشمیر به یک پاسگاه پلیس هند و کشته شدن 3 پلیس هندی در این درگیری‌های خونین که 17 ساعت به طول انجامید، تنش در امتداد مرزهای هند و پاکستان به شدت افزایش یافت. نیروهای دو طرف مواضع یکدیگر را در آن سوی مرزهای دیگری به زیر آتشباری‌های فزاینده گرفتند. پرویز مشرف فرماندار نظامی پاکستان هشدار داد کشورش احتمالاً نیروهای خود را از مرزهای افغانستان منتقل و به مرزهای شرقی خود با هندوستان اعزام خواهد کرد.
The movement has not yet started. We are very seriously contemplating on moving some elements out of these.
پرویز مشرف میگوید انتقال نیروها هنوز شروع نشده است. در صورت ادامه تنش‌ها در حد فعلی، ما انتقال برخی نیروها از مناطق غرب به شرق را جداً بررسی خواهیم کرد. پیش از گفته‌های آقای پرویز مشرف، ارتش پاکستان اعلام کرده بود انتقال نیروها به شرق انجام شده است. اما در هر حال سخنگوی ارتش هند بلافاصله در واکنش گفت به خوبی از بسیج نیروها و جابجایی مهمات پاکستان آگاه است و کنترل اوضاع را در دست دارد. ظهر امروز نخست وزیر هند آقای اتال بهاری واجپایی با 3 تن از مشاوران ارشد خود در زمینهای امنیتی ملاقات کرد، ولی از جزئیات گفتگوهای آنان خبری منتشر نشده است. ناظران منطقه نسبت به احتمال بروز جنگ بین هند و پاکستان که هر دو مسلح به سلاح‌های هسته‌ای هستند هشدار می‌دهند. کشورهای دیگر به فراخور نقش و موقعیت خود کوشیدند آتش اختلاف بین هند و پاکستان را فرو نشانند. ریچارد باوچر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته حتی قبل از آنکه درگیری‌ها در کشمیر شدت بگیرد از شکنندگی اوضاع سخن راند.
Tensions are very high. It's vital for everyone involved to do their utmost to reduce violence, lower the rhetoric, exercise restraint.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت میزان تنش بالاست. ضروری است که طرف‌های زیرفت نهایت تلاش خود را برای کاهش خشونت و مجادلات لفظی به کار برند و از خود خیشتنداری نشان دهند. اوضاع به شدت حساس است و اگر تحولات از کنترل خارج شوند، احتمال یک درگیری جدی وجود دارد. اما درباره احتمال بروز جنگ، امروز پرویز مشرف، فرمانروای نظامی پاکستان گفت: ما می‌کوشیم از یک درگیری جلوگیری کنیم و این درگیری‌ها اگر رخ دهد، تنها به ابتکار هندوستان خواهد بود. هند و پاکستان تاکنون 2 بار بر سر منطقه جامو و کشمیر که پاکستان خواهان جدایی آن از خاک هندوستان است با یکدیگر جنگیدند.
رؤسای جمهوری‌های ترکمنستان، پاکستان و افغانستان در اسلام آباد تعهدنامه‌ای را برای ساختن یک خط لوله انتقال گاز از ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان امضا کردند. برای ساختن این خط لوله به طول 1460 کیلومتر چند شرکت خارجی ابراز علاقه کردند. مانی کسروی در مسکو درباره این طرح گزارشی دارد.
امروز در اسلام آباد پایتخت پاکستان اجلاس سران 3 کشور پاکستان، افغانستان و ترکمنستان برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، هدف از این نشست که با حضور ارتش بود، پرویز مشرف، حامد کرزی و سفرمراد نیازوف برگزار می شود، امضای موافقتنامه در رابطه با انتقال انرژی از آسیای میانه به پاکستان است. در همین رابطه روز گذشته اجلاس 3 جانبه وزیران پاکستان، افغانستان و ترکمنستان در مورد نفت و گاز در شهر اسلام آباد آغاز به کار کرد. در این اجلاس راه‌های انتقال انرژی از ترکمنستان به پاکستان از طریق خاک افغانستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست که با حضور عثمان الدین وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان، محمد اسلم رزم وزیر صنایع و معادن افغانستان و قربان نازوف نظروف وزیر نفت و گاز ترکمنستان آغاز به کار کرد، وزیران این 3 کشور پیشنویس یادداشت تفاهم 3 جانبه را برای اجلاس سران 3 کشور آماده کردند. وزیران پاکستان، افغانستان و ترکمنستان در تهیه پیشنویس یادداشت تفاهم همکاری 3 جانبه موضوع آغاز مطالعات امکان سنجی را برای احداث خط لوله نفت و گاز از ترکمنستان به پاکستان مورد تاکید قرار دادند. عثمان الدین وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان در مراسم افتتاحیه این اجلاس گفت پاکستان علاقمند به توسعه روابط با دو کشور افغانستان و ترکمنستان در همه زمینه‌های مورد علاقه به ویژه انرژی و نفت و گاز است. او افزود طرح احداث خط لوله انتقال گاز از آسیای مرکزی به پاکستان علاوه بر منافع اقتصادی برای هر سه کشور باعث توسعه کشورهای منطقه و تقویت ثبات می شود. او گفت پاکستان در حال احداث بندر گوادور در سواحل دریای عمان است که این بندر می تواند به سکویی برای صادرات انرژی آسیای میانه تبدیل شود و همچنین نیازهای وارداتی کشورهای آسیای میانه را تأمین کند. وزیران افغانستان و ترکمنستان نیز طی سخنانی حمایت دولت‌های خود را از طرح انتقال انرژی از آسیای میانه به پاکستان اعلام کردند. سفرمراد نیازوف رئیس جمهور ترکمنستان روز گذشته در مصاحبه با خبرگزاری دولتی این کشور اعلام کرد که احداث این خط لوله آرزوی دیرینه اوست و ابراز امیدواری کرد که روسیه و قزاقستان نیز به این طرح بپیوندند، چرا که در آینده و در صورت حل مناقشه اسلام آباد و دهلی نو هند نیز به این طرح خواهد پیوست. از سوی دیگر شرکت بین‌المللی نفت گرجستان در صدد است با همکاری شرکت روسنفت گاستروی روسیه خط لوله میان بندر نوورسیسک که روسیه در دریای سیاه و بندر جیهان ترکیه را بسازد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه طرح احداث خط لوله نوورسیسک جیهان را پیشنهاد کرده است که با تکمیل آن انتقال نفت استخراج شده از دریای خزر به ترکیه امکان پذیر می شود. مانی کسروی، موسکو.
وزارت خارجه آمریکا میگوید آمادگی لیبی برای پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان انفجار هواپیمای پان آمریکن بر فراز لاکربی اسکاتلند برای لغو تحریم‌های اقتصادی لیبی کافی نیست. همایون مجد از واشنگتن گزارشی دارد در این باره.
دولت لیبی پرداخت 2,700,000,000 دلار به خانواده‌ها و بازماندگان قربانیان سقوط هواپیمای مسافربر پان‌آمریکن بر فراز لاکربی در اسکاتلند در سال 1988 را مشروط به لغو تحریم‌هایی که سازمان ملل متحد علیه آن کشور به اجرا گذاشته دانسته است. با وجود این، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت تحریم‌ها تنها در صورتی می‌تواند لغو شود که لیبی تروریست را محکوم کند و مسئولیت انفجاری را که موجب سقوط هواپیما و مرگ 250 مسافر و سرنشین آن و 11 نفر در روستای لاکربی شد بپذیرد. اما او در نشانی از انعطاف‌پذیری یادآور شد قبول پیشنهاد از سوی خانواده‌ها از این نظر که معلوم شود آیا لیبی یکی از 4 شرط برداشتن تحریم‌ها را رعایت کرده است یا نه بسیار مهم خواهد بود. ریچارد باوچر تاکید کرد که لیبی باید شرایط دیگر را نیز انجام دهد. سیاست واشنگتن در مورد لیبی و رعایت قطعنامه سازمان ملل متحد استوار است که بر اساس آن طرابلس باید به خانواده‌ها غرامت بپردازد، با محاکمه مظنونین همکاری کند، مسئولیت حمله را بپذیرد و تروریسم را محکوم کند. سازمان ملل متحد در سال 1991 بخشی از تحریم‌ها از جمله ممنوعیت پرواز هواپیماها، ارسال اسلحه و برخی از تجهیزات نفتی را لغو کرد. این کار پس از آن انجام گرفت که معمر قذافی رهبر لیبی 2 نفر را که به دست داشتن در منفجر کردن هواپیما مظنون هستند برای محاکمه در دادگاه ویژه‌ای در هلند تحویل داد. پیشنهاد لیبی پرداخت 10,000,000 دلار به بازماندگان هر قربانی سقوط هواپیما را در بر می‌گیرد. با این حال یادآور می‌شود 4,000,000 دلار در زمانی که تحریم‌های سازمان ملل متحد لغو شد، 4,000,000 دلار وقتی آمریکا تحریم‌های خود را لغو کرد و 2,000,000 دلار هنگامی که آمریکا لیبی را از فهرست کشورهای حامی تروریسم بیرون آورد پرداخت خواهد شد. پیشنهاد لیبی شامل قبول مسئولیت سرنگون شدن هواپیما نیست، اما دولت‌های لیبی، آمریکا و انگلستان سرگرم بحث در این باره هستند و قرار است نمایندگان از کشور ماه آینده در لندن ملاقات کنند. در میان گفته می شود دولت بوش مایل است مناسبات با لیبی را بهبود بخشد و وزارت امور خارجه در گزارش اخیر خود نوشت لیبی همراه با سودان به فهمیدن کاری که باید برای خروج از فهرست حامیان تروریسم انجام دهند نزدیک شدند. از سوی دیگر ادوارد کندی سناتور ایالت ماساچوست در بیانیه نوشت آنچه سیاست آمریکا نسبت به لیبی را مشخص می‌سازد تغییر رفتار آن است، نه شرایطی که دولت طرابلس برای پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان تعیین می‌کند.
شنوندگان عزیز، تا لحظاتی دیگر به مشروع آخرین خبرها خواهیم رسید و بعد از آن گزارش هایی داریم در مورد سخنان دیروز محمد خاتمی رئیس جمهوری در نشست مشترک مجلس و دولت، تصویب طرح واگذاری سرپرستی کودکان تا سن 7 سالگی به مادرانشان و تقاضای انحلال دانشگاه علوم پزشکی فاطمیه قم توسط یکی از نمایندگان مجلس و همچنین گزارش های دیگر. در اینجا مشروع آخرین خبرها با بهمن باستانی.
گلبدین حکمتیار نخست وزیر پیشین افغانستان در دوره جنگ داخلی این کشور پیش از طالبان علیه نیروهای آمریکا و بریتانیا فرمان جهاد صادر کرد. به دنبال اعلام فتوای جهاد حکمتیار، یک سخنگوی ائتلاف نیروهای ضد تروریسم در افغانستان گفت حکمتیار در شمار اهداف جنگ ضد تروریسم در افغانستان است. روز گذشته عملیات جدید نیروهای ائتلاف ضد تروریسم با حضور 1700 نفر نیروی نظامی بریتانیا با حمایت هلیکوپترهای نظامی در شرق افغانستان آغاز شد. گلبدین حکمتیار که به دنبال قدرتگیری طالبان در کابل در سال 96 میلادی به تبعید در ایران اقامت گزید، 3 ماه پیش در اثر فشار ائتلاف ضد تروریسم از ایران اخراج شد. وزارت خارجه ایران اعلام کرد گلبدین حکمتیار به دلیل نادیده گرفتن مصالح امنیتی ایران اخراج شده است. امروز در دومین روز پیدرپی شلیک راکت به مواضع نیروهای ائتلاف ضد تروریسم در شرق افغانستان ادامه یافت. روز گذشته 2 راکت از مبدأ نامعلوم به یک پایگاه این نیروها در نزدیکی گردیز در استان پکتیا در شرق افغانستان شلیک شد و امروز 3 راکت دیگر که گفته می شود مبدأ راکت هایی که امروز شلیک شد پناهگاه هایی در منطقه کوهستانی شاه کت بوده است. این نخستین بار است که مبدأ پرتاب راکت به نیروهای ائتلاف ضد تروریسم در افغانستان شناسایی می شود. در ایالت گجرات هند و مرکز آن شهر احمدآباد آشوب و درگیری فرقه‌ای شب گذشته و امروز ادامه یافت. گزارش‌ها حاکی است که هندوهای بنیادگرا یک راننده مسلمان اتوبوس را از خودرو بیرون کشیده و زنده آتشش زدند. زنده سوزاندن افراد در درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی بین هندوها و مسلمانان بنیادگرا در چند ماه گذشته در ایالت گجرات معمول بوده است. روز گذشته نیز در اثر انفجار یک بمب در ایالت گجرات در احمدآباد 12 نفر دست کم زخمی شدند. طی چند ماه گذشته از مسلمانان و هندوها در درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی در ایالت گجرات و به ویژه در احمدآباد بیش از 1000 نفر کشته شدند. در اسلام‌آباد قرارداد ایجاد خط لوله گاز جمهوری ترکمنستان به پاکستان به امضا رسید. رؤسای جمهوری پاکستان، ترکمنستان و افغانستان با قراردادی که امضا کردند متحد شدند تا در جهت ایجاد این خط لوله اقدام کنند. اجلاس نیازوف کرزای مشرف در اسلام‌آباد بر ضرورت آغاز عملی بررسی ساختمان این خط لوله و نیز تأمین مالی آن تأکید کرد. هزینه ایجاد این خط لوله که مورد حمایت آمریکا قرار دارد 3,500,000,000 دلار ارزیابی شده است. به گفته سفر مراد نیازوف رئیس جمهوری ترکمنستان، طرح ایجاد این خط لوله 5 سال پیش توسط شرکت‌های آمریکایی ارائه شده بود و این طرح ربطی به اوضاع کنونی منطقه و افغانستان ندارد.
В основном уже начато было 5 лет назад, когда американская компания Unical.
رئیس جمهوری ترکمنستان میگوید بنیاد این طرح 5 سال پیش ارائه شد، زمانی که شرکت آمریکایی یونیکال به همراه چندین شرکت دیگر منابع گاز جمهوری ترکمنستان، مسیر انتقال این گاز و موقعیت مقصد آن پاکستان را بررسی کردند و ارزیابی از هزینه آن ارائه دادند. ژنرال مشرف رئیس جمهوری پاکستان نیز ایجاد این خط لوله را در شرایط فعلی به دلیل آنچه بازگشت تدریجی آرامش و شرایط معمول به افغانستان خواند بیش از گذشته ممکن و عملی توصیف کرد. در مسکو اجلاس مشترک هیئت‌های دو دولت ایران و روسیه برگزار شد. دیدار هیئت روسی به ریاست گئورگی مامدوف معاون وزارت خارجه روسیه با هیئت ایرانی به ریاست محمد جواد ظریف معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته می شود که بر تکنولوژی هسته‌ای و دیگر موضوعهای مورد علاقه دو طرف متمرکز بوده است. جزئیات این مذاکرات فاش نشده، اما همزمان وزارت خارجه روسیه اطلاعیه منتشر کرد که بر مبنای آن مؤسسات یا افرادی که به صدور تکنولوژی و تجهیزات مربوط به تسلیحات نظامی بدون در نظر گرفتن مقررات دست می‌زنند مورد تحریم قرار خواهند گرفت. وزارت خارجه روسیه همزمان با اجلاس هیئت‌های نمایندگی ایران و روسیه در مسکو اعلام کرده است که این مقررات از امروز قابل اجراست. هفته گذشته جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مشترک خبری در مسکو با همتای روس خود بار دیگر از احتمال دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح‌های کشتار جمعی و کمک روسیه به ایران در این زمینه ابراز نگرانی کرد. نماینده جمهوری اسلامی ایران در امور دریای خزر اعلام کرد ایران تقسیم 20% دریای خزر را قبول دارد. مهدی سفری نماینده جمهوری اسلامی در امور دریای خزر که در همایش ژئوپلیتیک دریای خزر در بابلسر سخن می گفت با اظهار این مطلب افزود موضع ما تکمیل مشاع حقوقی دریای خزر است و در صورت موافقت کشورها با تقسیم این دریا ایران تقسیم 20% را قبول دارد. آقای سفری اضافه کرد تا زمانی که رژیم حقوقی دریای خزر مشخص نشود کسی اجازه ورود به محدوده 20% ایران را ندارد. ماه گذشته در جمهوری ترکمنستان اجلاس سران 5 کشور حوزه دریای خزر برای تعیین رژیم حقوقی این دریاچه به نتیجه این نرسید. مهدی سفری نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور دریای خزر امروز در مورد ارجاع موضوع رژیم حقوقی دریای خزر به یک دادگاه بین‌المللی گفت در صورتی که تمام کشورهای حاشیه دریای خزر در مورد رفتن به دادگاه بین‌المللی توافق کنند میتوان اقدام کرد. اتحادیه اروپا اعلام کرد تنها در یک ماه گذشته 4500 مهاجر غیرقانونی در فرودگاه‌های اروپا بازداشت شدند. ماریانو راجوی وزیر کشور اسپانیا که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، نتیجه بررسی‌های این اتحادیه درباره مهاجران طی سال گذشته را ارائه داد و گفت طی این یک سال 4500 مهاجر غیرقانونی در 25 فرودگاه در کشورهای اروپا بازداشت شدند. به گفته وزیر کشور اسپانیا، مهاجران چینی و آمریکای جنوبی و آفریقا به ترتیب بیشترین شمار بازداشت شدگان را دارند. وزیر کشور اسپانیا این اظهارات را در اجلاس وزیران کشور اتحادیه اروپا ایراد کرد. این اجلاس که در روم برگزار شده، راه‌های عملی ایجاد یک نیروی واحد پلیس مرزی در اروپا را بررسی می‌کند. و در حراجی پاریس جواهرات سریا اسفندیاری بختیاری همسر فقید شاه پیشین ایران 3,600,000,000 دلار قیمت گذاری شد. اموال سریا اسفندیاری به وصیت خود او در حراج پاریس از دیروز به نمایش و فروش گذاشته شده است. سریا اسفندیاری وصیت کرده است که درآمد فروش این اموال به مؤسسات خیریه داده شود. گفته می شود که روز گذشته در نخستین روز حراج اموال سریا اسفندیاری در پاریس بیشتر جواهرات به جا مانده از او به فروش رفته است. تنها حلقه ازدواج طلای سفید او که مزین به یک قطعه الماس است بیش از 800,000 دلار فروش رفت.
مشروع آخرین خبرها بود با بهمن باستانی. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه همراه اعضای کابینه خود به مجلس شورای اسلامی رفت و با نمایندگان مجلس به گفتگو نشست. مجلس و دولت سالی یک بار نشست مشترک دارند و در جلسه دیروز شماری از نمایندگان یا به قید قرعه یا به خاطر سمت‌هایی که دارند مسائل و انتقادهای خود را با رئیس جمهوری و وزیران در میان گذاشتند. آقای خاتمی در سخنرانی خود در دفاع از نقش مجلس از نمایندگان خواست با نظارت خود در همه امور اجرایی و قضایی او را یاری کنند. آقای خاتمی گفت اگر جمهوریت نظام تضعیف شود دیکتاتوری بر جامعه حاکم می شود. سیاوش اردران و آنچه که در این جلسه گذشت.
محمد خاتمی و وزیران همراهش روز گذشته به مجلس رفتند. در ابتدای این نشست 3 تن از نمایندگان مجلس به قید قرعه برگزیده شدند تا آنچه به عقیده آنها باید از اولویت‌های اساسی برنامه‌های دولت باشد سخن برانند. یکی از نمایندگان که قرعه به نامش افتاد عدالت، دومین نماینده اشتغال و سومین نماینده اعتیاد را محور مشکلات دانست. هنگامی که این 3 نماینده صحبت می‌کردند، نگاه‌ها متوجه وزیرانی شد که هر کدام از مشکلات مورد اشاره مربوط به حوزه کاری آنها بود. این وزیران کابینه و دیگر همکارانشان می‌دانستند که یکی از ایرادات مهم مجلسی‌ها نداشتن ارتباط و تماس دائم با آنهاست. احمد بورقانی سخنگوی هیئت رئیس مجلس همین نکته را مورد تایید قرار داد با گفتن اینکه آمد و شد ناقص وزیران به مجلس و عدم پاسخگویی به موقع مسئولان نخستین ایراد کمیسیون‌های تخصصی پارلمانی است. همینک چندین وزیر کابینه دولت هستند که مجلس بنا دارد آنها را استیضاح کند. بسیاری از اختلافات مجلسی ها با دولت بر سر چگونگی عملکرد وزیران دولت است که ربطی به اختلافات سیاسی و جناحی ندارد. مثلا به گفته احمد بورقانی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، نگرانی کمیسیون آموزشی مجلس بالا گرفتن روند فرار مغز هاست یا خواست کمیسیون انرژی مجلس هدفمند کردن یارانه های سوختی است. اما آنگونه که محمد خاتمی رئیس جمهور بعد از این گفته های نمایندگان بیان کرد، فوری ترین، اساسی ترین و اولی ترین نیاز جامعه ایجاد اشتغال است که امریز فراتر از اصلاحات و چپ و راست نمی شناسد. بزرگترین نگرانی مقامات جمهوری در ماه‌های اخیر آنچه که پدیدار شدن لشکر بیکاران نامیده می شود اعلام شده. اما مطابق معمول خبرسازترین مسائل مورد بحث در جلسه دیروز دولت و مجلس که هر دو طرفدار اصلاحات محسوب می شوند موانعی است که جناح 2 خرداد در پیشبرد برنامه هایش با آن روبروست. به عنوان مثال در جلسه دیروز عنوان شد که خواسته کمیسیون اقتصادی مجلس خارج شدن نیروهای امنیتی از حوزه های اقتصادی است که این اشاره است به تجارت های پنهان سپاه پاسداران و بحث قاچاق کالا توسط این نهاد. یا مثلا عنوان شد نگرانی کمیسیون فرهنگی مجلس پاسخگو نبودن برخی دستگاه‌های فرهنگی به مجلس یا دولت است. این هم اشاره است از جمله به ویژه به نحوه کار سازمان صدا و سیما که تلاش‌های مجلس برای تغییر شیوه اداره آن ناکام مانده است. بعد از طرح شدن تمام این مسائل که بیشتر جنبه اشاره داشت تا ذکر موارد مشخص، محمد خاتمی رئیس جمهور در مقام پاسخگویی برآمد. اما پاسخگویی او بیشتر بیان دردهایی است که جناح اصلاح طلب همواره از داشتن آنها نالان است. تأکید محمد خاتمی بر اهمیت نقش مجلس تکرار بحث‌های اصلاح طلبان در مورد فشارهایی است که بر مجلس از طرف قوه قضاییه وارد می شود. آقای خاتمی گفت چطور است که تضعیف و اهانت به مجلس سکه شاه عباسی می شود اما در همان زمان انتقاد از دیگر قوا تضعیف نظام قلمداد می گردد. محمد خاتمی همچنین از نظارت مجلس سخنراند و آن را شامل همه نهادها حتی نهادهای زیر نظر رهبری دانست و افزود که مجلس حق تحقیق و تفحص در همه امور اجرایی و قضایی را دارد. نمایندگان مجلس 2 روز قبل از شنیدن اظهارات آقای خاتمی در حضور آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بودند که با آنها گفت وظیفه قانونگذاری مجلس مهمتر از وظیفه نظارت است. با این حال همه نمایندگان مجلس که در پی دیدار با آیت الله خامنه‌ای صحبت کردند برخلاف نظر رهبری وظیفه نظارتی خود را وظیفه مهمتر عنوان کردند. به گفته این نمایندگان دست مجلس در قانونگذاری بسته است و این حق به نهادهای دیگر داده شده. در زمینه نظارت هم مجلس ششم تاکنون نتوانسته از خود کارنامه روشنی ارائه دهد. اما در مورد درخواست‌های مکرر اصلاح طلبان از محمد خاتمی برای دادن تذکر یا اخطار قانون اساسی، آقای خاتمی روز گذشته گفت متاسفانه این مسئولیت در کشور ما ضمانت اجرا ندارد و برخی قوا و نهادها در برابر تذکرها و اخطار رئیس جمهور حتی حاضر به پاسخگویی نیستند. با گذشت 1 روز از نشست مشترک دولت و مجلس که سال 1 بار انجام می‌گیرد، روشن نیست نتیجه این نشست سوای رد و بدل کردن نظرات و گلایه‌های همیشگی چه خواهد بود.
سیاوش اردلان و سخنان روز گذشته محمد خاتمی رئیس جمهوری در مجلس شورای اسلامی.
شماره تلفن ما 20420221122610 و شماره فکس ما 20420221122609.
مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه طرح واگذاری سرپرستی کودکان را تا سن 7 سالگی به مادرانشان تصویب کرد. هرچند این مصوبه اکنون باید به تایید شورای نگهبان برسد. در حال حاضر تنها کودکان دختر می توانند تا سن 7 سالگی با مادران مطلقه خود باشند و پسر بچه ها تا سن 2 سالگی. خبرگزاری رویتر درباره تصویب این طرح و واکنش ها به آن گزارشی دارد.
مدافعان حقوق زنان از طرح حضانت کودکان که روز چهارشنبه با اصلاح 1 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید استقبال کردند. الهه کولایی یکی از نمایندگان مجلس در این باره به خبرگزاری رویتر گفته است این قدم کوچکی در راه برداشتن موارد تبعیض علیه زنان به شمار می رود. ما تلاش کرده ایم با استفاده از نظرات فقهای روشنفکر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان را تغییر دهیم. بر اساس این طرح، حضانت یا سرپرستی کودکان تا سن 7 سالگی به مادر سپرده می شود. زیرا طفل پسر همانند طفل دختر تا سن 7 سالگی به رسیدگی و آرامش مادر نیاز دارد. همکنون در ایران زنانی که طلاق می گیرند سرپرستی طفل دختر خود را تا سن 7 سالگی بر عهده دارند. اما سرپرستی طفل پسر تنها تا سن 2 سالگی به مادر او واگذار می شود. الهه کولایی نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری رویتر افزوده است، امیدوارم شورای نگهبان با این طرح موافقت کند. رویتر می افزاید که شورای نگهبان که تحت کنترل محافظه‌کاران است، تا کنون چند طرح مجلس را رد کرده است. رویتر در ادامه گزارش خود به نقل از مینا صالحی وکیل می نویسد که طرح حضانت که روز چهارشنبه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، پیروزی برای زنانی به شمار می رود که علیه بی‌عدالتی‌ها مبارزه می کنند. خانم صالحی به رویتر گفته است، این طرح پیروزی بزرگی به شمار می رود، اما نباید فراموش کنیم که سرپرستی کودکان تنها بخش کوچکی از مشکلات زیادی است که در برابر زنان ایرانی قرار دارد. رویتر می نویسد در ایران قضات اغلب سرپرستی کودکان را به پدر واگذار می کنند و بر اساس قوانین کنونی ایران مردان می توانند بدون موافقت همسر خود از او طلاق بگیرند. اما یک زن تنها در صورتی می تواند خواستار طلاق شود که همسر او معتاد و یا دچار ناتوانی جنسی باشد. امری که اثبات آن تقریبا غیر ممکن است. خبرگزاری رویتر در پایان گزارش خود می نویسد که زنان در ایران در مقایسه با کشورهای اسلامی دیگر از جایگاه بهتری برخوردارند، اما بر اساس قوانین اسلامی زنان نمی توانند رئیس جمهور یا قاضی شوند و حق ارث آنان نصف حق مردان است.
فاطمه خاتمی نماینده مشهد و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خواهان انحلال دانشگاه علوم پزشکی فاطمی قم شده است. خانم خاتمی میگوید با اینکه 10 سال از تشکیل دانشگاه علوم پزشکی فاطمی قم میگذرد، این دانشگاه هنوز نتوانست خود را با استانداردهای ایران تطابق دهد. فاطمه خاتمی یکی از دلایل اصلی تقاضای انحلال این دانشگاه را مشکلات اقتصادی آن و ناتوانیش در عمل به قراردادها ذکر کرده است. دانشگاه علوم پزشکی فاطمی قم تنها دانشگاه ایران است که بر اساس معیارهای جنسیتی اداره می شود و دانشگاهی کاملا زنانه است. در سالهای اخیر دانشجویان و حتی کارکنان آن اعتراضهای وسیعی را به نحوه مدیریت این دانشگاه ابراز کردند. محافظه‌کاران ایران دانشگاه فاطمی قم را نمونه یک دانشگاه اسلامی می دانند. درباره بحران اخیر این دانشگاه مهدی خلجی با زهرا سینایی یکی از دانشجویان آن گفتگو کرده است.
تفاوت اصلی دانشگاه فاطمی قم نسبت به دیگر دانشگاه‌های پزشکی در ایران، غیر از اینکه یک دانشگاه خصوصی هست و از دانشجویانش شهریه دریافت میکنه، در چیه؟
وجه تمایز اصلی یا تفاوت اصلی دانشگاه فاطمیه با سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور خودمون و کلاً با سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی که تو کل دنیا من سراغ دارم، تفاوتش این بود که دانشگاه فاطمیه کل سیستم از مدیریت و ریاست دانشگاه تا پرسنل و دانشجویان دانشگاه و حتی بیمارانش همه خانم بودن و هیچ پرسنل آقایی، هیچ بیمار مردی و هیچ دانشجوی مردی به اونجا راه نداشت. فقط خانم ها بودن. کل سیستم مخصوص خانم ها بود.
هر چند وقت یک بار ما میشنویم که یک اعتراضاتی در این دانشگاه، چه از جانب دانشجویان این دانشگاه و چه از جانب کارمندان این دانشگاه صورت میگیره به صورت تحسن یا اعتصاب. بیشتر این اعتراض‌ها و ناآرامی‌هایی که در درون این دانشگاه وجود داره، شما فکر می‌کنید سبب اصلیش چی هست؟
بیشتر این اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها که البته اغلب اینا بعد از سال 76 به بعد بوده، چون قبل از اون کل سیستم یعنی به گونه‌ای بود که اصلا یعنی جای حتی اگر کسی هم دوست داشت که اعتراضش رو اعتصاب بکنه، فضا به گونه‌ای بسته بود مثل کلی که سکستن امکانش وجود نداشت. بعد از اون بودش که یه مقدار فضا بازتر شد و امکان ابراز نظر و اعتصاب اینا به وجود اومد. بعد از اون بود که چند باری اعتصاب و اعتراض از طرف چه پرسنل چه از طرف دانشجو بودش که اغلب به خاطر اون فضای فرهنگی حاکم بر دانشگاه بوده. در مورد دانشجو یعنی اصل اساس مشکلشون همون فضای فرهنگی دانشگاه بوده، اون حالت بسته، جو کاملا بسته‌ای که این دانشگاه داشته، یعنی فضا به گونه‌ای بود که با وجودی که همه خانم بودن، ولی مثلا دستورالعمل که از طرف ریاست دانشگاه بوده، بود که همه باید لباسا مثلا همه یه جور باشه، همه پرسنل باید مانتو و شلوار و مقنعه چونه دار چادر سر می‌کردن، توی محیطی که همه خانم بودن. دانشجو هم به همین شکل، یعنی همه باید در همه مکان‌های دانشگاه باید همه با چادر کشدار مثلا رفت و آمد می‌کردن، کسی هر حال چادرش رو از سرش برداره، لباسا همه باید به رنگ تیره می‌بود، جورابا همه، یعنی حتی به کوچکترین نکات مثلا خصوصی یه نفر دخالت میکنن، مثلا دانشجو همه بعد جوراباشون حتی مثلا یعنی واقعا چنین چیزی وجود داشت، من برای که سوگم باورش نکنه، ولی واقعا ریاست دانشگاه حتی به این چیزا هم مثلا میومد دقت میکرد که مثلا فلان دانشجو آیا مثلا مقنعه چونه دار سرش هست یا نه، فلان پرسنل دانشگاه یه جایی چادرش مثلا کشدار بوده یا نبوده، حتی به این چیزا مثلا اینا دخالت میکنن. بزرگترین معضل این دانشگاه چه در زمینه پرسنل چه در زمینه دانشجو این بزرگترین مشکلش بود. این جدا بود و علاوه بر اینکه در مورد پرسنل حالا اون حقوق و مزایا و عوامل اقتصادی هم تو اینا مشکل داشتن، حقوق پرسنل رو به موقع براشون پرداخت نمی‌کردن و مزایایی که یه کارمند ممکنه مثلا توی یه اداره دیگه داشته باشه، اینا توی این دانشگاه ظاهرا از این جهت هم مشکل داشتن کارمنداشون.
خانم فاطمه خاتمی نماینده مشهد و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته که ما خواهان انحلال این دانشگاه هستیم و در سبب اون اشاره کرده به بحران اقتصادی که این دانشگاه باش مواجه هست و به نظر میرسه که این بحران اقتصادی موجب شده که نتونه این دانشگاه به بسیاری از طرف قراردادهاش تعهدات خودش رو عمل بکنه. شما فکر میکنید که دانشگاه فاطمیه قم از لحاظ اقتصادی هم این بحران رو داره الان؟
البته اینکه واقعا آیا این بحران وجود داره یا نه، اینکه این بحران واقعی هست من درش شک دارم، چون تا اون حدی که من توی روزنامه ها خوندم و تا اون حدی که ما در جریان مثلا امور اینها بودیم، یعنی اون زمانی که هنوز اعتصاب و اتفاق نیفتاده بود، اینا چندین شرکت رو به اسم این دانشگاه داشتن، مثلا لاستیک دنو، شرکت های متعددی بود که همون زمان حتی خودشون پیش دانشجوها ادعا میکردن که مثلا ما شرکت های متعدد داریم که مثلا تامین کننده یه هزینه این دانشگاه هستن، و حتی مستقیما به ما میگفتن این شهریه که شما میپردازید اصلا چیزی نیست، حتی یک دهم اون مخارجی که ما برای شما هزینه میکنیم نیست، و اون زمان واقعا ادعایی که پیش ما داشتن این بود که ما از لحاظ اقتصادی یعنی تامین میشه و مشکلی نداریم، ولی از بعد از اعتصابا برای اینکه زمزمه این بودش که مثلا دولت میخواد این دانشگاه رو به اصطلاح از اینها بخره و به عنوان یه دانشگاه دولتی توی قم اعلام بکنه، اینا برای اینکه نخوان اون شرکت های اقتصادی رو که به نام دانشگاه فاطمیه با سوبسید و اینا خریداری کردن نخوان اونا رو به دولت بدن، اینا رو همه رو به عنوان خصوصی اعلام کردن و گفتن که اصلا این دانشگاه پشتوانه اقتصادی نداره و حقوق پرسنل و اینا هم که مثلا نپرداختن، اون قراردادی هم که با دانشگاه‌های دیگه بسته بودن به قراردادشون عمل نکردن از لحاظ اقتصادی، و ظاهرا اینجوری وانمود می‌کنن که این دانشگاه کاملا از لحاظ اقتصادی ورشکسته هستش، ولی اینکه آیا واقعا ورشکسته هستش و آیا واقعا پشت پرده اینا هیچ پولی ندارن، در این تردید وجود داره.
زهرا سینایی یکی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فاطمیه قم با مهدی خلجی صحبت می‌کرد. هر از گاهی مبارزه با آنچه که بدحجابی خوانده می شود و ایجاد محدودیت بیشتر به ویژه برای جوانان در شهرهای ایران بالا می گیرد. خبرگزاری ها بار دیگر گزارش هایی را در این مورد دارند. از جمله خبرگزاری آسوشیتد پرس از تهران گزارش را فرستاده است.
در حالی که تشنج در جو سیاسی و اجتماعی ایران رو به فزونی است، بار دیگر نظام قضایی ایران که عمدتاً تحت کنترل عوامل محافظه‌کار و شبه نظامیان اسلامی افراطی است، علیه شیوه های غربی تفریح و تفنن در میان جوانان وارد عمل شده است. داوطلبان بسیجی و نیروهای پلیس اسلامی که تنها به شخص آیت الله خامنه‌ای پاسخگو هستند، مجدداً پس از 2 سال غیبت در خیابان‌های تهران رویت شدند. هدف این حضور، جوانان به اصطلاح سرکش و به تعبیر آنها جفت‌های غیر مزدوجی هستند که با هم در یک اتومبیل سوار و به نوارهای گوش می‌دهند که مهر تایید وزارت ارشاد اسلامی بر آن نیست. مجرمین بازداشت و به کلانتری‌ها برده می‌شوند تا پلیس گاه با اکراه به مورد آنها رسیدگی کند. در این میان بسیار امکان آن می رود که زن مورد بازداشت به جبر جهت آزمایش بکارت به مطب پزشک معتمد دادگاه فرستاده شود و در صورتی که نتیجه آزمایش مربوط منفی باشد، مجرم به اتهام داشتن روابط جنسی نامشروع یا به ضربات شلاق محکوم یا به ازدواج با همراهش مجبور خواهد شد. دخول اجباری به میهمانی ها و جشن های خصوصی در منازل نیز مجدداً از سر گرفته شده است و گفته می شود روز پنج شنبه گذشته مامورین در موردی از این گونه به خانه ای در شمال تهران وارد شده و 30 نفر را مورد بازداشت قرار دادند. هفته گذشته نیز مامورین پلیس 80 نفر را که در اتوبوسی به قصد فومن در استان گیلان در حرکت بودند به جرم رفتار غیر اخلاقی و غیر قانونی دستگیر کردند. نشریه اصلاح طلب آزاد گزارش داده است که متهمین عمدتاً 26 یا 27 ساله و 33 تن از آنان دانشجویان دانشگاه بودند. رئیس پلیس فومن به مخبرین نشریه آزاد گفته است که در کیف برخی از مسافرین اتوبوس قرص‌های ضد بارداری کشف شده و آنان با یکدیگر عکس می‌گرفتند. اما یکی از مسافرین اتوبوس پس از رهایی از بازداشت به نشریه آزاد گفته است که هرچند مامورین پلیس در نزدیکی محل توقف آنها بطری‌های مشروب کشف کردند، اما هیچ یک از مسافرین مشروب الکلی به همراه نداشته است. وی افزوده است که برخی از زنان مسافر به دلایل پزشکی از قرص‌های ضد بارداری استفاده می‌کردند. چنین به نظر می‌رسد که جوانان ایرانی در کشمکش‌های میان عوامل محافظه‌کار و عناصر اصلاح طلب دستگاه رهبری ایران و چل مصالحه قرار گرفتند. کشمکش‌هایی که آخرین نمود آن اختلاف نظر بر سر آن است که آیا سرانجام باید با به اصطلاح شیطان بزرگ یا به عبارت دیگر آمریکا وارد گفتگو شد یا خیر؟ روز گذشته آقای علی امامی راد یکی از وکلای محافظه‌کار مجلس در بیاناتی شدید اللحن از اکثریت اصلاح طلب پرسید که چرا به تظاهر پاسخ کلیه مسائل مملکتی را در آزادی‌های جنسی و فساد اخلاقی می‌جویند و اینکه آیا تاکنون مجلس هیچ گونه اقدامی برای حل مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملت من جمله بیکاری، فساد فرهنگی، بی‌بندوباری، مواد مخدر و مسائل جوانان کرده است. آقای امامی راد ضمن اشاره به زنان بی‌حجاب گفت که وی و هم مسلکانش خواهان آزادی زنان بی‌حجاب نیستند. آنها خواهان کار و نان برای بی‌بضاعتانند. شهروندی که علی‌رغم مدرک دانشگاهی در علوم سیاسی از یافتن کار عاجز است گفته است که اگر در سرکوبی‌های اخیر واقعاً مسائل ایدئولوژیکی مطرح بود، مقامات مسئول زمان به زمان در میزان سختگیری‌هایشان تخفیف نداده و همواره ملاحظات مذهبی را مد نظر قرار می‌دادند. وی افزود که به اعتقاد وی اقدامات اخیر دستگاه رهبری جهت انحراف افکار عمومی از مسائل مملکتی صورت می‌گیرد. در کنار وی دوست دخترش کتایون افزود که او از سیاست چیزی نمی‌داند، اما در هر حال خود را به خاطر دور نگاه داشتن از چشم مأمورین در خانه محبوس نخواهد کرد، زیرا به گفته وی این دقیقاً چیزی است که دولت می‌خواهد، اینکه زنان در زندان مجرد محبوس و در یأس مطلق به سر برند.
گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس از بالا گرفتن مبارزه با آنچه که بدحجابی در ایران خوانده می‌شود. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه گزارش‌هایی خواهیم داشت درباره سخنان آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه که خواهان تنظیم قانون مجازات اختصاصی برای روحانیون است و همچنین گزارشی در مورد اعتراض کانون تخصصی حیات وحش در ایران به شکار توسط مقامات عالی رتبه خارجی در ایران و همچنین نظرات چند صاحب نظر و پژوهشگر درباره روابط ایران و آمریکا و اصلاحات در ایران. تا آن موقع با هم به آهنگ گوش میکنیم.